أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها فأما ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة مباركة زلزال معمولا بنام سورة إذا زلزلت خوانده می شود. سورة مباركة إذا زلزلت سورة زلزال از سوره های کوچک مکیه است و از سوره های مربوط به قیامت و از سوره های فوق العاده نمودار است در او به اعجاز از نظر خوش آهنگی و زیبایی و تأثیری که روی نفوس دارد. می فرماید که اذا زلزلت الارض زلزالها اونجا که تکون داده شود زمین اون تکون داده شدن خاص خودش را یعنی نوعی جنبش و نوعی تکون خوردن که هیچ شباهتی به زلزله ها و جنبش هایی که در دنیا مردم دیده‌اند ندارد. برای اینکه دو تفاوت میان اون زلزله و زلزله‌هایی که در دنیا انسان‌ها با اونها آشنا هستند دارد، یکی این که زلزله هایی که در دنیا زمین پیدا می کند این جزئی و محدود است، یعنی یک شعاع مختصری رو دارد. حالا فرض کنید حد اکثر بگید مثلا 20 کیلومتر در 20 کیلومتر یا بالاتر بگید 100 کیلومتر در 100 کیلومتر. اگه فرض کنیم بیش از این هم باشد که سابقه ندارد در دنیا، 500 کیلومتر در 500 کیلومتر، چون مربوط به یک نوع جریان‌هایی در داخل زمین هست، حالا یا ریزش‌هایی یا فشار بخارهایی در یه قسمت معینی از زمین واقع می شود و بعد به صورت این موادی که از درون زمین می خواد بیاد بیرون یا ریزش هایی که می خواد بکند سبب تکون خوردن قسمتی از زمین می شود که دیگه مردمی که در اون قسمت نیستن در جاهای دیگر هستن اصلا خبردار نمی شن با اینکه یه منطقه را زلزله زیر و رو می کند و یه شهری را در زمین در شکم خودش فرو می برد ولی 100 کیلومتر اون طرف تر اصلا مردم متوجه نمی شن که زلزله هم رخ داده. اون زلزله ای که قرآن از او یاد می کند به یک نقطه معین از زمین ارتباط ندارد، همه زمین است و نه تنها همه زمین بلکه همه جهان است و همه ستاره ها و همه خورشیدها و و هر چه که در عالم هست، اون وقت شما ببینید که چه حسابی هست. یعنی یک تکان عمومی برای همه موجودهای جهان و موجودهای طبیعت. این یک تفاوت. تفاوت دوم این است که زلزله هایی که در زمین مثلا رخ می دهد از این نوع است که یک عاملی روی یک عامل دیگر اثر می گذارد. یعنی یک قوه‌ای روی یک شیء دیگر، یک قوه بیرونی از یک شیء روی اون شیء اثر می گذارد. مثلا حالا فرض کنید اگر ما در اینجا نشستیم، یک کامیون خیلی قوی بزرگی به شدت از کنار این ساختمان حرکت بکنه و راه بره، یه مقدار این ساختمان به سکون میدهد. او به عنوان این ساختمان، این خود این ساختمان نیست که سکون میخورد از درون خودش، بلکه یک عاملی از بیرون آمده این را سکون میدهد. مثل این که فرض کنید یه انسانی ایستاده باشه، یه کسی دیگه بیاد بهش تنه بزنه، ولی اون زلزله عمومی اون دیگه چیزی از بیرون نیست که عالم رو به زلزله آورده باشه. جهان از باطن خودش، از باطن ذات خودش به جنبش در میاد. مثل این که فرض کنید مثلا نظیر این آبی در مقام تشبیه میگم، مثل این که یه جنین وقتی که در رحم هست، در ماهای اول هیچ حرکتی ندارد، به هیچ تکانی ندارد. بعد مثلا به 4 ماهگی که میرسد، برای اولین بار میگن بچه تکون خورد. اونجا که بچه تکون میخورد، یعنی یک عاملی از بیرون میاد او را تکونش میاد اینجوری، یا این خودشه که از درون خودش به جنبش آمده. اون تکانی که و اون زلزله عمومی که در عالم در همه اشیاء پیدا می شود، اون زلزله معلول یک قوه دیگری از بیرون بیاد نیست، بلکه این تمام عالم است. یک تحول ذاتی پیدا می کند و یک وضع دیگری پیدا می کند. این مسئله در واقع بستگی دارد به یک مسئله دیگری، و اون مسئله دیگر این است: آیا این موجوداتی که ما این موجودات را جماد می‌نامیم، بی حس می‌نامیم، بی شعور می‌نامیم، اینجور می‌نامیم، آیا اینها واقعاً فاقد شعورند به تمام معنا، یا این که نه، اینها هم البته نه در حد انسان، نگفت بگیم شعوری در حد انسان، ولی هر موجودی در عالم در حد خودش و در درجه خودش از یک نوع شعور و ادراک برخوردار است. گویی جهان یه صفحه، یه طرفه جماد و جامد و مرده و افسرده است، و یه طرف دیگرش، یه روی دیگرش، یه صفحه دیگرش، در اون صفحه دیگرش زنده است. این اون مطلبی است که قرآن مکرر ذکر میکند. گاهی مطلب رو میفرماید که هیچ موجودی نیست الا این که تسبیح گوی پروردگارش هست، شما درک نمی کنید تسبیح او. این یک کلی که الان بیان می‌کنم. یه مطلب دیگر هم می‌گوید که جهان کی تبدیل دنیا کی تبدیل به آخرت خواهد شد؟ اون وقتی که همه موجودات اون روی دیگرشون آشکار میشه. این دار الاخرت لهی الحیوان. اون وقتی که اون روی دیگر موجودات آشکار بشه، این همون زلزله تکانی که عالم میخورد، مثل یک جنینی که به اون مرحله میرسد، در اونجا تمام ذرات عالم را انسان احساس می کند که اینها دارای حیات و شعور و درک هستند. حالا این آیاتی که در اینجا هست، حالا دو تا تکرار کنیم و بعد توضیح بیشتری. اذا زلزلت الارض زلزالها، اونگاه که به جنبش در آورده بشود زمین و تکون داده بشود زمین، اون تکون داده شدن خاص به خدا، یعنی اون نور خاص که با همه تکونهای دیگری که سابقه دارد فرق دارد و از اون سلخ نیست و از اون تیز نیست و از کده دو تفاوت اساسی با اون دارد. و اخرجت الارض اثقالها، لزمین بیرون میدهد اون جسینه های با ارزش خودش. این همه انسان هایی که در این زمین دفن شده اند، اینها جسینه های با ارزش زمین، اینها نه مثلا طلاها، معدنها، نفت های خودی که مثلا میده بیرون، نه، این که در همین دنیا. و اخرجت الارض و اثقالها، قرآن همین قد میگوید که زمین اون اشیاء سنگین وزن خودش را، یعنی با ارزش خودش را، از درون خودش، از دل خودش بیرون میده. و قال الانسان ما لها، انسان اینجا جنس است. انسان قبلا سابقه زلزله دارد، زلزله دیده، هر کسی در عمر خودش زلزله را دیده است، ولی اون زلزله و اون تکون خوردن یک نوع دیگری. انسان تعجب میکنه که هنوز نمیدونه که اوضاع بد شده. انسان میگه چی میشود این زمین؟ چیشه؟ و قال الانسان ما لها، انسان میگه چیشه زمین؟ قرآن میگه حالا اینجا اون که عرض کرده، یوم اذن تحدث اخبار، در این وقت زمین به سخن درمیاد، خبرهای خودش را، سرگذشتهای خودش را تمام را بازمون میده. اون وقت تازه این تصمیم که میخوام بگم ضعیف است، که بگم تمام زمین و تمام ذرات زمین حکم یک دستگاه ضبط صوتی را داره که تا عالم عالم دنیا ضبط میکرده تا عالم آخرت میشه این ضبط صوت را باز میکنه. تا ببینم ناقصه، چون ضبط صوت بالاخره یک جماد و یک مرده است. یوم اذن تحدث و اخبارها، در این وقت زمین بازگو میکند سرگذشتهای خودش. اون وقت کامپیوتر، اون وقته، اون وقت چه کامپیوتری مثل اون وقت میتونه که تمام سرگذشت چندین صد هزار سال و چندین میلیون ها سال خودش را تمام را بازگو می‌کند. به ان ربک او حال، به موجب اون که پروردگار تو به همین زمین مالی وحی کرده به اشت بگو، نه خبرها را بهش وحی کرده، مفسرین متوجه این نقطه هستن و ذهن کردن.
خدا در اون وقت بهش وحی کرده که اون چه که در دل داری بگی.
بَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، به موجب اون که پروردگار تو وحی کرده به زمین که بگو، اجازه بهش داده بگو. این مولوی گاهی وقتا عجیب بحث میکنه که کمتر واقعا نظیر داره. تفسیر آدم بعضی بینه که اون خوب تفسیر میکنه، میگه عالم افسرده است، نام او جمال، جامد افسرده بود، ای او تاد باد تا خورشید حشر را آید علو. تا ببینی جنبش جسم جهان، یعنی زلزله رو داری ببینی. عالم افسرده است، نام او جماد، جامد افسرده بود، ای او استاد، باز تا خورشید هست راید عیون. تا ببینی جنبش جسم جهان، بعد میخواد بگه که خیال نکن که الانش هم مرده مرده است، تو نیزنی درکشی میکنی، او الان طرف مرده است و روی مرده است به طرف تو. بعد میگویم این که چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از تاکنون اخبار شد. اون روزی که عصای چوب مرده یه دفعه مار شد، عقل فهمید نه بابا که یه چیزی دیگه هست، این جامده ها رو خیلی نباید جامد حساب کرد، این جماده ها رو خیلی نباید جامد حساب کرد.
پاره خاک تو را چون زنده ساخت، خاک ها را جملگی باید شناخت.
میگه الان این بدن توی خاک مرده بوده که حالا زنده شده، پس معلوم میشه فاصله مرده و زنده اینقدر زیاد نیست، مرده زود زنده میشه.
از اینجا شما باید بفهمی که همه خاکها را باید بشناسی که در اینها یک قابلیت زندگی در اینها وجود دارد.
بعد میگه مرده زین سویند و زن سوی زنده هم.
از اون روشون که به طرف ما هست اینها مرده هستن، این خاک و جمادات اینها، از اون رو که به ما دارن مردن، ولی اون روشون که به طرف حق هست زندن، در جنبه یل ربی زندن، در جنبه یل خلقی مرده. اون روشون که به طرف ما هست مرده هست، اون روشون که به اون طرف زنده هست مرده. دین سویند و زن سو زنده هست، خاموش اینجا وم طرف گوینده ام. چون عطایم چون بله چون که اونها را فرستد توی ما، اون عطای مرده بله اون عطا گردد توی ما اجده ها.
وقتی که به طرف از او بفرستد، ببینید مرده ها همه زنده هستن. او که معمولیت بده روی زنده رو به طرف ما میکنه.
باد حمال سلیمان شود، بحر با موسا سخندان شود، کوه ها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف موی بود، ماه با احمد اشارت بین شود. نار ابراهیم را نسرین شود، سنگ با احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی.
حالا حساب این است،
گفت باش تا خورشید حشر آید عیون، تا ببینی جنبش جسم جهان که چطور اینها اینی که به صورت
لخت بود و مرده بود چطور در باطن زنده بود. می فرماید که یومه ادن تحدث و اخبارها، در این وقت بازگو کند خبرها و سرگذشتهای خود را به موجب اون که پروردگار تو به او وحی کرده. این مطلب به بیانهای دیگری در قرآن مجید آمده است. این راجع به کل زمینه که در اینجا هست. در سوره مبارکه یاسین میخونیم که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، که باز آیات دیگرم به این مضمون داریم. یعنی در این روز مهر میزنیم به دهانها و اجازه نمیدیم زبانها حرف بزنن. دستها خودشون با ما حرف میزنن، خود دست به ما حرف میزنه، سرگذشت خودش به ما میگوید. پاها خودشون گواهی میدهند به اون چه که کرده ام. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، در چنین روزی که مردم حاضر می شوند، خارج می شوند، بیرون می آن. صدور در زبان عربی یک معنی خاصی دارد که باز از اون کلماتی که در فارسی من هنوز نتونستم براش معادل پیدا بکنم کلمه صدور است. مثلا میگن که در مورد شناسنامه ها میگن که این شناسنامه صادره از تهران، مثلا از تهران صادر شده، یا این دستور العمل از مثلا فلان مقام صادر شده. ما اگر این کلمه صادر رو برداریم چی میتونیم بگیم؟ بگیم که همین معنا رو بفهمون و فارسی هم بگیم. چون صدور با خروج مثلا فرق میکنه. اگر بود که این خارج شده تعبیر میکردیم که بیرون آمده، ولی ما این فهمیم که شناسنامه از تهران صادر شده غیر از شناسنامه از تهران خارج شده. این در وقتی که این موج گرفته بود که کلمات عربی را ترجمه میکردن برداشته بودن به جای صادره فرستاده را نوشته بودن. شناسنامه فرستاده از کجا؟ فرستاده با صدور از اون معنی نداره، اصلا فرستاده نیست. فرستاده اگه باشه ارسال باید بگن. اگر بگفتیم این شناسنامه مرسله کجا، مثل این که تجار وقتی که چیزی رو جنسی رو از جایی به جایی میترسن این ارساله، بگفتن مرسله مثلا کلان کرد. فرستاده که ترجمه صدور. اصل قضیه صدور، ریشه اصلی صدور، اون حالتی است که حیوان اصل ریشه این بوده ولی حالا یک معنی تلطیف یافته و تأمین یافته ای دارد، اختصاص به اونجا ندارد. حیوان وقتی که تشنه باشد و برود و سیراب بشود و از آب سیراب برگردد، این حالت رو به اسم میگن صدور، صادر شده از اون. ولی بعد این معنا دیگه تلطیف پیدا کرده به یک معنی هم از کردم دیگه. الان دیگه من نمیتونم این لغتی بیجاست بگذارم. قرآن میگوید در این روز مردم صادر میشوند، از زمین صادر میشوند، مثل یک فرمانی که از یک مقامی صادر میشود، یا در اصطلاح مثل یک شناسنامه‌ای که از یک جا صادر میشود. مردم صادر میشوند از تاکن گروه گروه، متفرق و گروه گروه. چرا؟ تعبیر باز عجیب است. لیرو اعماله، برای این که ارائه داده بشوند اعمال خودشون را، یعنی مردم را به نمایشگاه اعمال میبرند. تمام اعمالی که انسان ها در این دنیا از اول عمر تا آخر عمر کرده اند، چه کوچک چه بزرگ، تمام اینها خود عمل، نفس عمل، نه چیز دیگری، خود عمل تجسم یافته حضور دارد.
بعد افراد میبرن به نمایشگاه عملشون، بعد میگن ها بیا تا عملهای خودت مشاهده، به اونو میگن بیا عملهای خودت مشاهده، بیان ببینید عملهای خودت مشاهده.
حالا اینجا ببینید چه حالتهایی به انسانها دست میدهد، چه حالت به انسانی دست میدهد که وقتی او را به نمایشگاه عمل میبرن، جز اعمال تاریخ و سیاه و موزی و موجود چیزهایی که به صورت آتشها و مارها و عقربها وجود دارد چیزی نمیبینند. و برعکس چه حالت کسانی که وقتی که او را به نمایشگاه عمل میبرند، در اونجا لااقل یک اکثریت قابل توجهی در اعمال حسنه میبینند، کارهای زیبا، که میگویند اگر در عالم قیامت مرگ امکان میداد، اهل سعادت از خوشحالی میمردن و اهل شقاوت از غصه میمردن. یعنی اگر اون مقدار خوشحالی که در اونجا به انسان دست میدهد اگر در دنیا به کسی دست بده، آنن سنکوب میکنه. و اگر اون ناراحتی که در اونجا برای انسان دست میدهد اگر در دنیا دست میدهد، آنن همونجا سکته میکنند. یومه اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. بعد همین لیروا اعمالهم را قرآن توضیح میدهد، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس هر کس به وزن یک ذره در زبان عربی نام کوچکترین واحد جسم، یعنی اون جسمی که دیگه از این کوچکتر چیزی نیست. در عرف وقتی که میگفتن ذره، یعنی کوچکترین واحد جسمی که انسان‌ها سراغ داشتن و با چشم غیر مسلح میتونستن ببینن، اون ذرات ریز غباری است که اگر انسان توی آفتاب باشه نمی‌بینه، توی سایه باشه نمی‌بینه، ولی اگر انسان در سایه باشد و یک ستون نور بیاد از سایه عبور بکند، مثل این که مثلا یک پنجره‌ای باشه که نور خورشید بیفته توی اتاق، در اونجا آدم میبینه که در میان این ستون نور یک ذرات کوچیکی از حرکت میکنه. اینا رو در زبان عربی میگن ذره، یعنی کوچکترین چیزی که دیگه بسنسن. تو اصطلاح علما هم، علما و فلاسفه هم که در اون مسئله معروف جسم که آیا جسم از چی ترکیب شده، یه عده‌ای که معتقد بودن که جسم همین نظریه که بعدها اون نظریه رو که تأیید شد، اونایی که معتقد بودن که هر جسمی ترکیب شده از یک جسم‌های بسیار بسیار ریز، اسم اون جسم‌های بسیار بسیار ریز را که به چشم می‌گفتن ملیات، می‌گفتن ذرات صغار صلبه، ذره‌های بسیار کوچک بسیار سخت که اونا معتقد بودن قابل شکافتن نیست. این غیر قابل شکافتن که اونا می‌گفتن، ترجمه همین کلمه آتوم است، یا کلمه آتوم ترجمه این یعنی نشکاف، غیر قابل شکاف. برای قرآن میگوید که هر کسی ذره کار بدی کرده باشد او را هم میگوید. عجیب سوره ادا زلزلت الارض و زلزال، حالا با توجه به معنا آهنگ سوره هم رو توجه بکنید، ادا زلزلت الارض و زلزال و اخرجت الارض و اثقال و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها و ان ربک اوحا یومه ادن یسور ناس اشتاتن لیر و اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
سوره بعد که این هم سوره کوچکی، سوره مبارکه ولعادیات، درباره سوره ولعادیات اختلاف است که آیا این سوره مکیه است یا مدنیه. این هم از نظر قرائن سبب اختلاف شده که این سوره در مکه نازل شده و یا در مدینه، و هم از نظر نقل‌ها نسبتاً اسرابش خوب هست. از یک طرف این سوره آهنگ سوره که آیه های کوتاه کوتاه دارد متناسب با سوره های مکیه، چون سوره های مکیه سوره های ابتدای بعثت است و سوره های تذکر و تنبه و سوره های تکون دهنده. سوره های مدینه اغلب سوره هایی است که مقررات بیان شده و لحاظه آیه های طولانی تر و مفصل تر در این سوره ها. این سوره با چند سوگند شروع می شود، سوگند های عجیبی که همین سوگند ها سبب شده که یه ادعی بگویند با این که در قرآن ها معمولا می نویسند این سوره مکیه است، و بازم هنوز من خودم معتقدم مکیه است، یعنی فکر می کنم حالا به طور جزم عرض بکنم. در این حال بعضی ها مثل تفسیر المیزان میگن نه، به قرینه این مطلبی که در تحت مدنیه. قسم ها قسم های عجیبی، توجه بفرمایید، بفرمایید که ولعادیات ربحا توجن به اسبهای دونده در حالی که نفس نفس میزنن. اسبهای مجاهدان رو داره میگه، از توجن به اسبهای سربازان فلموریات قدها، اون اسبها که در روی صخره ها و سنگ ها حرکت میکنن. آقایونی که خودی اگر ما دعاتی باشن اسب را اگر دیده باشن، اصلا خودش یک اسب اصلا از چیزی که من همیشه ناراحت هم اینه که این ماشین بیپی نسل اسب رو داره برمیان بیده. اسب وقتی که نعل به پاش باشه، بالخصوص نعل به پاش باشه و روی سنگ ها حرکت کنه، اگر به شدت سرتاز به اصطلاح برود، این استکاسی که پیدا می کنن نعل اسب با سنگ ها جرقه می زنن، جرقه یا آتش می که برق زن. همون فلموریا که قدها، همون اسب ها که روی این سنگ ها حرکت می کنن و از دید سن اینها برق جرقه می زند، آتش می افروزد. فالمغیرات صبحا، اون اسبهایی که در سفید دم بر دشمن سبیخون می زنند. هنوز دشمن، البته اینجا زمین قسم به اسبها هم هست، اسب سوارا رو می گه به اسب، وقتی به اسب سرباز قسم می خورد احترام خود سرباز هم هست. فالمغیرات صبحا، اون چرم پیش دستی میکنن که هنوز دشمن در اردوگاه خودش تکون نخورده و سر دشمن وارد شد. المغیرات صبحا فأثر نبهی نقعا. این قبلا صحبت از این بود که شعله آتش جرقه برق می افروزن، این معلومه که اون حرکت توی تنگستان رو داره می دید. بعد که می گه که سبانه و سبحانه بر سر دشمن فرود میان، می گوید فأثرن بهی نقعا، گرد را و خاک را به آسمان بلند می کنن. خب معلومه دشمن به اونجا که اتراق می کنن یعنی سنگا اتراق نمی کنن، دشمن تو دست اتراق میکنه. اینها
از یک راه‌های دیگری از سنگستان از کوهستان می‌روند که دشمن متوجه نشود و یک مرتبه وارد دشت می‌شوند و بر سر دشمن فرود می‌آیند. دشمنم از جا بلند می‌شود، حرکت می‌کند که گرد و خاک به آسمان بلند می‌شود که چشم‌ها جایی را نمی‌بینند. و دشمن چطورم در اون تهندست زمین شد شد و آسمون گرد هست. فا اثر نبهی نقعا فا وسط نبهی جمعا. خودشون رو در همون گردا به جمعیت خودشون می اندازن، در قلب دشمن فرو می آن. این چی میخواد بگه قرآن؟ چرا بینا قسم میخواد؟ میخواد بگه اینها در نزد ما مقدس است. عصب سربار، سم عصب سربار مقدس است. گردی که او بلند میکند مقدس است. اون فرود شبانه ای که بر سر دشمن میریزد مثل یک صاعقه بر سر دشمن وارد میشود، کیش دستی میکند، این مقدس است. در روایات ما آمده است به شأن نزول این مربوط به یک غزوه ایست که او را غزوه ذات السلاسل می گویند. غزوه ذات السلاسل در یه وقت بود که دشمن هجوم آورده بود به دنیای اسلام و رسول اکرم چند بار مسلمین را فرستادند و حتی یک بار از اونها به سرکردگی ابوبکر بود و یک بار به سرکردگی عمر. امرآس پیشنهاد کرد گفت یا رسول الله این ما با نیرنگ باید خلاصه یک خواهی باید. او هم رفت کرده بکنده تا در نهایت امر به علی علیه السلام واگذار شد که ایشان راه بیراهه را انتخاب کردن و کوهستان را انتخاب کردن. شبانه از کوهستان رفتن به جوری که صبح در ستیدادن بین طلوعین بر سر دشمن وارد آمدن و کار دشمن ساختن. در همون وقت همون روز که فاصله از اونجا تا مدینه خیلی زیاد بود، پیغمبر اکرم که آمدن مسجد مدینه به نماز ایستادن، بعد از هم این سوره رو خوندن والعادیات ضبحا. خیلی سوره این از این جهت که حفظ صلح سوری را به همون نسبت که سوره اذا زلزلت الارض زلزالها در انسان تذکر به قیامت رو بیدار میکند، احساس به بازگشت به سوی حق رو بیدار میکند، این سوره در انسان حفظ صلح سوری بیدار میکند. عرب هم که در این جهت خیلی عجیبه، این ای وقت میدن که بعد از این که پیغمبر اکرم سوره حمد رو خوندن، یه چیزی جدید خوندن که تا این وقت نخونده بودن. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بهی نقعا فبسطن بهی جمعا فاخر. وقتی که تمام شد گفتن یا رسول الله ما اینها رو تا حالا نشیده بودیم. دفعه اولی که این آیت میشه فرمود که همین امروز جبرئیل بر من نازل شد و خبر به من داد که علی در فلان نقطه فلان جا رفت، همون که اینا همه میدونستن مدت بود مشکلی شده بود و خلاصه فتح کردند و برید. حالا این سوگندها را که این از سب مکرر گفتیم، قرآن وقتی به چیزی سوگند میخورد میخواد دیگه من این را محرم میشمارم، مقدس میشمارم. بعد چی میگه؟ ان الانسان لربه لکنود، که انسان چقدر کافر نعمت نسبت به پروردگار، به جای این که نعمتی را قدر بداند در مقابل او ایستادگی میکنه. مثل بچه ای که مثلا پدر و مادر برای بهبود او، برای شفای او دوایی مثلا یا غذایی چیزی تهیه کردن، میزنه همه رو میخواد در هم بشکنه. گفتن مفسرین درست هم گفتن قرآن به این ان الانسان لربه لکنود نظر داره به همون مردمی که حالا پیغمبر که آمده به جای این که بپذیرن دعوتش را همه میخوان بکنن به مدینه، میگه این نعمتی که خدا به شما داده یه قدردانی این نعمت که حالا همه به خود بکنید به اینجا. ان الانسان لربه لکنود، کنود یعنی کفور یعنی کفران نعمت، کافر ماجرا، حق ناشناس. و انه لحب الخير و انه على ذلك لشهيد. و همان خود انسان هم گواه، اگه از خودش هم بپرسی فطرتش تکذیب میکنه که یک موجود کافر نعمت حق ناشناس. لأنه لحب الخير لشديد، انسان که این همه این جمله رو دیگه نشانی کرد، یکی لشدید لحب الخير خیلی پول دوست داره، انسان خیلی پول دوست داره. لشدید لحب یا نه انسان خیلی شدید است، یعنی خیلی بخیل است. چرا؟ پول خیلی. حالا اینجا قرآن از پول به خیر تعبیر کرده، این تعبیر در مکرر در قرآن آمده که از ثروت به خیر تعبیر کرده. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت كتب عليكم الوصيه اذا تها ان ترك خيرا، اگر خیری را بعد از خود باقی بگذارد. میخواد بگه خود ثروت که حد ذاتی شر نیست، ثروت که برای بشر شر نیست. بسته شدن انسان به این ثروت است که شر است. انسان باید رها باشد، انسان جز به خدای متعال به هیچ موجودی نباید بسته باشد. اصلا علاقه یعنی بستگی، علاقه یعنی بستگی. همینجوری که میگه اسب را افسار به کلش میزنن بعد افسار که میبندن به یک جایی، یعنی اسب بستن، اصل را سر این آخر یا به این درخت بستن. انسان نباید خودش را ببندد به چیزی، و تنها موجودی که اگر انسان خودش را به او ببندد بندگی او عین رهایی خدا، چرا چون خدای موجود نامتناهی است. با خدا انسان باشد، هر چه انسان با خدا باشد و راه به جلوش باشد، هر چه بره بازم هست، هر چه بره باز تا ابد که سیر بکند باز پایان نمی کشید. ولی به خلاف هر چیز دیگر پول به اصطلاح امروز انسان به تثبیت می کنه، یعنی در خودش متوقف می کنه، نگر می داره جلوی حرکت و جلوی راه انسان را و جلوی تکامل انسان به می کنه. اون وقت این است که قرآن تعبیر به خیر کرده در اینجا، یکی برای این جهت که بابا ثروت یاد ذاته بد نیست. یه وقت نگید خب اگه ثروت بده خب چرا خداوند این موجود لعنتی را به نام پول، خب چرا از این تو دنیا هست؟ نه بابا ثروت بد نیست، بسته شدن تو خب بالخیر، خب همون علاقه و محبته، اون بسته شدن تو بری بده است. تو نباید خود تو گردن تو به او ببندی و بیستی. دیگر این که خدای متعال در فطرت انسان حب خیر به طور مطلق، دوستی خیر را به طور مطلق در انسان گذاشته، و خیر مطلق خدا. خیر مطلق را رها کردی، آمده به یه خیر محدود جزئی که به درد وسیله میخوره نه به درد هدف. اونی که باید وسیله باشد نه هدف، او را آمده هدف کردی، و اونی که باید برای تو هدف باشد به کلی فراموش. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. آیا انسان نمی‌داند اون وقتی که برانگیخته بشود اون که در قبرها و اون وقتی که تحصیل بشود، بیرون آورده بشود، استخراج بشود، جدا بشود، تمیز داده بشود، هر چه که در سینه ها یعنی باطن ها همه بیرون گشته بشود، آیا انسان نمیداند که اون وقت نمیداند که اون وقت چی میشه؟ نمیداند که این چیزی در چیز هست؟ بعد بفهمد این ربهم به هم یوم اذن لخبیر. حالا اگه اون نمیدونه پروردگار خبیر آگاه اون نبینه، ولی پروردگار خبیر آگاه همه چیز نمیدونه. این ربهم به هم یوم اذن لخبیر. خب عرض کنم که این به صورت پایان پذیرفت. امشب بله امشب شب وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه امام موسی بن جعفر علیه السلام این تاریخچه مخصوص به خود دارن که هم با تاریخچه پدرشون امام صادق علیه السلام فرق میکنن، هم با تاریخچه فرزندشون امام رضا علیه السلام فرق میکنن. مقصود اینه که نه زمانشون شبیه هست به زمان امام صادق و نه شبیه هست به زمان حضرت رضا. زمان امام صادق دوره فترت هست، دوره ای که حکومت از یک دیده ای به دیده دیگر منتقل میشود، از عمری ها به عباسی ها، و چون دوره انتقال حکومت هست برای مدت موقت نه برای همه عمر ایشان، در این فاصله اول جوانی ایشان و اواخر عمرشون چند سال آخر عمرشون یک دوره فترتی بود و دوره آزادی بود که در این دوره امام صادق توانستند از وظایفی که خدای متعال به عهدهشون گذاشته است، از تعلیمات بست معارف و علوم اسلامی، عرض کنم که به نسبت به قدر معتنابهی که الان اون که ما داریم بیشتر از ایشان است بتوانند انجام. اواخر زمان حضرت صادق که دیگه دوره منصور پیش آمد، منصور دوانیقی، باز دو مرتبه استبداد مثل همون دوره بنی امیه، دوره عبدالملک مروان، دوره معاویه و دوره یزید باز دو مرتبه شدید شد به طوری که حضرت سخت دیگه تحت نظر قرار گرفتن. مکرر حضرت را از مدینه میخواستن به عراق و هنوز بغداد را نساخته بودن. بغداد را در آخر عمر ایشان ساختن. ایشان یک بار هم در آخرین سفری که ایشان را به عراق احضار کردن به بغدادی که جدید البنا بوده آمدن، ولی بیشتر ایشان را در کوفه میخواستن به جهتی که تا اون وقت همین مرکز خلافت بن العباس کوفه بود، مرکز خلافت صفاح که اولین خلیفه عباسی کوفه بود، بعدم منصور دولت کوفه بود، در زمان منصور بغداد رو ساختن، بعد انتقال پیدا کرد دار خلافت از کوفه همین نزدیک نجف فعلی به بغداد. استبداد شروع شد دوره امام کاظم علیه السلام، مقارن است با آخر دوره منصور و بعدم چند سالی دوره مهدی عباسی پسر منصور، بعد چند سالی هم دوره پسر مهدی به نام هادی، چند سالی هم در زمان او، بعد دیگه دوره هارون الرشید آمد به طاغوت بسیار بسیار بزرگ، یک خلیفه بسیار مقتدر که بیشتر فشارها که روی ایشان آمد در زمان هارون. اما این که با زمان حضرت رضا متفاوت است، چون بعد از هارون پسراش دوست داشت، هم امین رو دوست داشت، هم مأمون رو دوست داشت، مأمون رو به خاطر لیاقتش، امین رو به خاطر مادرش، چون مادرش زبیده بود و زبیده دختر عموش بود و اصطلاحی بود از طرف مادر من بن عباس بود، آمد خلافت رو تقسیم کرد میان اینها و قسمت‌های عراق و حجاز و یمن و مصر و شام و سوریه و اونها را به امین گذاشت و مأمون هم ولیعهد کرد و قسمت‌های خراسان و این قسمت‌ها همه را واگذار کرد به مأمون. ولی بعد دو تا برادر با یکدیگر جنگیدن، جنگ بسیار شدید تا مأمون کشته شد و امین کشته شد و نوبت مأمون. مأمون در یک شرایطی قرار گرفته بود که اون حامیش ایرانی ها بودن، ایرانی ها هم علاقمند به اهل بیت بودن، مجبور بود که رعایت جانب اهل بیت را بکنند. این بود که مدتها بود که مأمون اون جریانی که شنیدید حضرت احضار کرد به حضرت هم حاضر می شدن، بعد بزرگ ولایت عهد را بدهد، بازم قبول نکردن. این چیز تشریفاتی گفت، در این تشریفاتی از جنبه تشریفاتی به قضیه دادن سال داشتن. ولی زمان حضرت کاظم یک دوره بسیار بسیار طبیعی هست. علت اصلی هم این بسیار علا رغم همه تضییقات، همه فشارها، همه جاسوس بازیها در تاریخ زندگی هر کدام ائمه که میبینید یا غالبشون که میبینید، میبینید مثلا یه دفعه میرید که یک شب ریختن تو خانه امام صادق، برای که اون اونجا چی پیدا میکنن، چه نامه پیدا میکنن، از کی اینجا نامه پیدا میکنن، چه اثری، چه نشانه، آیا اسلحه پیدا میکنن، آیا پول پیدا میکنن، بیشتر از حد متعارف، چه علامتی این وقت مثلا بوی عده اینها پول میگن، یه پروازی تهیه میکنن مکرر این کار. یه دفعه ریختم به خانه حضرت امام موسی کاظم که در مدینه یه وقت خیلی جنایت کردن و خشونت کردن، در یک وضع بسیار بدی ریختن به خانه امام و اینقدر هم اینها تضییق میکردن که حتی نمیخواستن که اینها همون نان شبشون رو داشته باشن. دیگه اینو نباشید، در شرایطی گاهی امام کاظم به سر می بردن که خانواده شو خاطر به قدر کافی برای نماز همه شون نداشتن، که زنها وقتی میخواستن نماز بخوانن به نوبت نماز میخوندن، یعنی یا اگر میخواستن برن بیرون به نوبت میرفتن بیرون، این مقدار لباس نداشتن که خودشون به قدر کافی بخوانن، میریختن جلات ها توی خونه، میرفتن از کنم که هر چی بود قارت میکردن نمیشه. ولی همه این کارها از نظر نفوذ و از نظر محبوبیت و از نظر علاقه مردم نتیجه معکوس میداد. خب مردم بالاخره هر چی بود به حسب فطرت مسلمان بودن، مردم دنبال حقیقت میگشتن. بعد اینها میگن غیر را نمیگذاشتن، هر کسی رو تشخیص می‌دادن در همون زمان امام صادق، در زمان امام کاظم، اون بهترین اصحاب یارانشون مدینه بود، کشت این بیچاره. فقط به این مرد بزرگوار وقتی کشته شد امام صادق ناراحت شد که این داوود بن علی را که بعدا شروع می‌کشید که بلا به سر بیاره. به هر حال این محبوبیت ائمه بیشتر خشم و غضب اینها را تعریف نمیشد دیگه با امر معنوی با حقیقت عباس قمی در کتاب مال دوره های متأخر اواخر عباسی تن عباسی می تا قرن هفتم بودن. یکی خود میشه از این مثلا یکی این وقتی رفت به مقابر قریش، مقابر قریش همینجا که الان کاظمین هست که دیگه الان دیگه اسمی از کسی دیگه نیست، اینجا قبرستان مخصوص قریش بود که قریش رو اونجا دفن می‌کردن. بنر عباس رؤساش از خلیفه گرفته تا غیر خلیفه اینا رو اونجا دفن. حالا از مرگ مثلا هارون و حالا هارون که اگر چه در چیز دفن هست در مشهد، از این خلفای عباسی که خیلی زیاد بودن اینا رو در اونجا دفن می‌کردن، سالها گذشته بود از شهادت حضرت موسی بن جعفر، سالها گذشته بود. این رفت به دیدن این مقابر خودشون. خب اینا آمده بودن مقبره ساخته بودن برای خلفای خودشون، مقبره ها و سید مجلل پول ثروت در اختیارشون بود، فرش‌های زربفت می‌ذاشتن اونجا، اصلا قندیل‌ها می‌آمدن می‌ذاشتن. رفت اونجا و خب یک وضع این استفن دیده گفتن که بین به یک فاتحهی هم سر قبر موسی بن جعفر خیلی مجلل تر از قبر الجاری همه چیده. از وزیرش گفتی که یعنی چیه وزیر؟ ما که اینا 200 سال 300 ساله که ما مرتب داریم اینجا چیز میفرستیم، اینقدر ما فرش فرستادیم اینجا، اینقدر زر فرستادیم اینجا، اینقدر وسیله فرستادیم، نیستیم و کو باست اینجا این از کجا آمده؟ وزیر گفت که این همه آمده این زمینی مردم به شما که عقیده ندارن، مردم شما رو ظالم میدین، وقتی میان اونجا یه فرش ببینن تباق میتونن که ایره بدوزن دارن، ولی بدوزن پیسا. اما که اونجا اعتقاد دارن بابا نداره، از تو فرش خونه هم شده یه قلچه هم دارن اینجا میداره، قابل مبارزه نیست قضیه. اونها ایمان دارن، چون اینجا مسئله جنگ زور ایمان است. زور موقتا میتونه بر ایمان سریز میشه، ولی بالمعال همیشه ایمان میشه. هارون رنج میبرد، عجیب رنج میبرد موسی بن جعفر سلام الله. خب ائمه هم که کار خودشون انجام میدادن، هارون و مأمون اگر خدمتهاشون رو به اصطلاح به تمدن اسلامی اگر ما در نظر بگیریم و اگر نبود این جنایت هاشون و اگر نبود که ائمه این باطل اینها رو به مردم معرفی کردن، امروز هارون و مأمون جزء قدیسین بودن که همه مردم الان هم خوشحال نمیشه این سنی های متعصب چقدر اینها افتخار میکنن در بغداد اینها مثلا شارع الرشید خیلی افتخار میکنن که به نام هارون مثلا یک شارعی گذاشتن، شارع الرشید. ولی رشته های اینها همه تنبه شد. بنی العباس از جمله کوشش‌هاشون این بود می‌خواستن رنگ مذهبی بدن برخلاف امویها، می‌خواستن اینکه مردم رو معتقد کنن که اصلا ما خلیفه به حق پیغمبریم، چون ما از اولاد عباس هستیم، عباس عموی پیغمبر بود و خلافت هم ارثی و پیغمبر وقتی که مرد یه عمو بیشتر ازش باقی نمونده بود و نزدیکترین افراد به پیغمبر عموش عباس بود. خب خلافت هم که ارث دیگه، بالاخره ارث مال کسی بکی میرسه، دختر پیغمبر زنده بود، خب دختر که خلیفه نمیشه که، در میان ذکور نزدیکترین افراد عباس بود. این خیلی تبلیغ کردن، عجیب تبلیغ کردن. در یه سفر که همون سبب شدیه مأمون طاقت نیاورد، هارون طاقت نیاورد، آمد به مدینه، اجبارا همه مردم رو وادار کردن برمن به استقبالش. وقتی که آمد وارد مسجد مدینه شد، حضرت موسی بن جعفر اونجا بودند و خواست یک استفاده تبلیغاتی به نفع خلافتش بکنه. چشمش به قبر مبارک پیغمبر اکرم افتاد، فریاد کرد السلام علیک یا ابن العم، پسر عمو سلام عرض میکنم. شده به دلیل این که پسر عمو هستم من خلیفه هستم. حضرت موسی بن جعفر فریاد کرد السلام علیک یا عبدها، پدر سلام بچه، ما اولادش هستی پسر بچه. قدری مأمون عصبانی و هارون عصبانی و ناراحت شد، شبانه دستور داد این طبیعه هر وقت حرکت شدی سری بری دیگه. همون که سالها موسیقی جعفر در زندان بود، خود زندانها خود زندانبانها و قبول نمی کردن. یه عدت از اول حاضر نشدن قبول بکنن، گفتن ما حاضر نیستیم جنایت رو نکنیم. چند نفرشون قبول کردن، بردن بصره، اندن بردن کوفه، باز بردن کجا، بردن کجا. و طالب اینها به 3-4 نفر وقتی که سپردن، اینا یه مدت کمی که حضرت را از این نزدیک دیدن که قبلا ندیده بودن، آفردن که جنایت بگرده محرمانه از حضرت تجیرایی می کردن، ولی گزارش می دادن که ما او را زندان